الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تواه وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرجهم. خب در ادامه خطبه متقین رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن که متقیان همه اعمال صالح رو انجام میدن، اما و هو علا وجلن، اما باز ترسانند. یه نکته ای رو که خیلی مهم بود عرض کردیم، گفتیم مقربان درگاه الهی همیشه خودشونو گناهکار میدونن، خودشونو مقصر میدونن، اما اونایی که دورن همیشه خودشونو خوب میپندارن. و از قرآن هم دلیل آوردیم، از سوره کهف که گفت و ما از اون ساعت قائمه، گفت من از فکر نمی کنم قیامتی برپا بشه، ولی این رودت تو الی ربی لعجدن خیرم منها منقلبا، و اگرم برگردم به سوی پروردگارم بهتر از اینی که دارم به من میده، گیرم میاد. یعنی اصلا اعتقادی به قیامت نداره، ولی باز میگه اگرم باشی من وضعم خیلی خوبه. یعنی انسانهای گناهکار دور از خدا از خودشون راضی هن و اصلا فکر نمی کنه گناهکار، اما متقیان همه اعمال صالح انجام میدن، باز می ترسن، ترسانن. لذا دعاهای امیرالمؤمنین، ادعیه ائمه اطهار رو وقتی می خونیم چقدر تو دعاها زجه می زنن، خدایا من گناهکارم، من مقصرم، منو ببخش. بعد فرمود یمسی و همه از شکر و یسبه و همه از ذکر، شب میکنن در حالی که تمام همشون شکر خداست، شکر بر نعماتی که اصلا گاهی وقت یادمون رفته خدا چه نعمتهایی بهمون داده. میگه سلا، اون حدیثی رو عرض کردم خدمتتون، امام صادق به عیادت مریض رفت، موقع آمدن دعا کرد براش، فرمود خدا سلامتی رو از یادت ببره، ولی توفیق شکرش رو بهت عنایت کنه. همراه آقا کسی بود آمد گفت آقا این چه دعایی بود شما کردی؟ خدا سلامتی رو از یادت ببره یعنی چی؟ فرمود یعنی اینکه سلامت بشی، چون انسان وقتی سلامت میشه سلامتی رو یادش میره. عرض کردم الان هیچ کدوم شما یادت نیست که آقا دندون درد نداشتن چقدر خوبه، یادت. اما اگه دندون درد داشتیم گفتی نگاه کن اینا چقدر راحتن بدون دندون درد. آدم وقتی سلامت میشه سلامتی رو یادش میره. میگه سلامتی تاجیست بر سر انسانهای سالم که فقط انسانهای مریض آن را میبینند. مریضا میرن اینا سالم هن دارن را میرن چقدر اما خود طرف نمیبینه چه تاجی بر سرشه. و شکر میخواد اینها، شکر بدنم سالمه، شکر دینم سالمه، بر تمام داده و نداده ات شکر. میگه عباد شب که میشه همشون اینی که شکر خدا به جا بیارن، و روز که میشه همشون اینی که ذکر خدا بگن، یاد خدا. چون آیه قرآن میفرماد فذکر الله ذکرن کثیرا، بسیار خدا رو ذکر کنید. که در روایت داره اونهایی که زیاد خدا رو ذکر میکنن در قیامت هر جایی که بخوان در بهشت میتونن برن، در حالی که دیگران اینجوری نیستن، اجازه ندارن هر جایی برن، تو محدوده خودش حالا اون جایی که داره. اما اونایی که اهل ذکرن هر جایی که بخوان میرن، یعنی خیلی پروازشون وسیعه. یبیت و حزرن و یسبح و فرها، شب در حال ترسن و روز در خوشحالین. آقا شبها به عبادت می ایستن، گریه می کنن، محاسبه می کنن اعمال روزشون رو. بعد روز که میشه خوشحالن از اینکه یه روز دیگه خدا به ما داده که بندگی کنیم، در حالی که غافل مثل میت میخوابه، مثل حیوان بلند میشه. یه متقی اینجوری نیست. در احوالات استاد سید علی قاضی، استاد ایشون سید احمد کربلایی، شخصی میگه شبی دیدم ایشون رو در حالا مسجد سهله بود کجا، گریه های اینو میدیدم که چقدر گریه میکرد. بعد میگه صبح همون روز کنار دوستانش نشسته بود، صدای قهقهه خندش رو میشنیدم. شبها ترسانن، عابدان شبن، بعد روز خوشحالن، خرسندن. اونایی که شب عبادت میکنن، ذکر میگن، اصلا روز فرح پیدا میکنن، شادی پیدا میکنن. حذرن لما حذر من القفله، ترسانن از آنچه که ترسانیده شده اند از قفلت ها. قفلت از چی؟ قفلت از یاد خدا، قفلت از یاد مرگ. چون انسان وقتی غافل میشه خطا میکنه، از یاد خدا قفلت میشه، غافل میشه گناه میکنه. آیه قرآن علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدونه که خدا میبیند؟ اگه همین آیه رو انسان آویزه گوشش کنه، خدا داره میبینه ها، نمیتونه خطا کنه. نبی اکرم در یک حدیثی، در یک وصیتی، کسی از ایشون وصیت خواست، یک مطلبی فرمودن در دفع غفلت، فرمودن این یقین رو زیاد میکنه این مطلب. فرمود همیشه در نظر بگیر همسایه ای از همسایگان صالحت، یکی از دوستان صالحت کنار تو ایستاده، وقتی کنارت ایستاده چگونه رفتار میکنی؟ آیا به نامحرم نگاه میکنی؟ میگی نه، مثلا ایشون ایستاده نباید به نامحرم نگاه کنم، خجالت میکشم. آیا حرف نابربوط میزنی؟ نه. کار زشت انجام میدی؟ نه. فرمود اینو همیشه برای خود دستورالعمل داشته باش، هر وقت خواستی خطایی کنی ببین اگه استادم کنارم بود من چنین کاری میکردم یا نمیکردم. یه آقایی بود بنده خدا، آشنا بود با ما، یه وقتی تو ماشینش موسیقی روشن کرده بود، بعد بنده که رسیدم یه مرتبه موسیقی رو خاموش کرد و یه مقدار خجالتم کشید. بعد خودش با خودش درگیر شد که من به خاطر ایشون خاموش کردم، به خاطر خدا خاموش نکردم، از این چیزا تو ذهنش میگذشت. بعد گفت آقا آیا این مثلا موسیقی ایمان رو از بین میبره؟ خواست بگه آقا گناهه، اینا گناه نیست، اینجوری میخواست توجیه کنه. گفتم عزیزم یه چیزی بهت میگم، راستش خودت به خودت بگو. گفت بفرمایید. گفتم اگر امام زمانت بود تو ماشین نشسته بود تو این موسیقی رو روشن میکردی؟ گفت نه. گفتم ها، پس خودت میدونی بده، پس خودت میدونی کار بدیه، چون بعضی وقت آدم نمیدونه آقا این کار الان خوبه یا بده. ببین آقا امام عصر اونجا بود تو این کار رو میکردی یا نمیکردی؟ یا استادت اونجا بود یا یکی از دوستان صالحت اونجا بود این کار رو میکردی یا این از قفلت بیرون میاره انسانو. همیشه اینو تصور کن، استادم پیشم وایستاده، هیچ وقت دیگه گناه ازت سر نمیزنه، بیادبی ازت سر نمیزنه، که رسول خدا فرمود این یقین رو زیاد میکنه. یقین، یقین مقام چیه؟ مشاهده است، شهود، پرده ها میره کنار از جلو چشم انسان. فرمود حذرن لما حذر من القفله، قفله اینا ترسانن از آنچه ترسیده شده ان از قفلت، که غافل نشیم از یاد مرگ. آقا ببینی کاری که میکنی همین لحظه اگر بمیری، یعنی همین لحظه خدا دستتو مچتو بگیره، تو چه حالی هستی؟ هر کاری میخوای کنی بگو همین الان اگه خدا، یه فیلم بد میتونی نگاه کنی؟ نه، پس نگاه نکن. یه کار بد میتونی انجام بدی؟ نه، چون تمام گناه ها مال این غفلته. و فرحم به ما اصاب من الفضل و رحمه، بعد شادانند از آنچه از فضل و رحمت خدا به آنان رسیده است. خیلی آقا این که من امام حسین رو دوست دارم، خیلی آقا من نماز میخونم تو این زمانه ای که کمتر کسی نماز میخونه، این فضل و رحمت خداست نصیب من شده، خیلی فضلیه که من تو خیلی کارها نیستم. که اون ور که بری میفهمی. امام صادق یه حدیثی رو بارها، این حدیث رو خوندم، خودم دیگه روم نمیشه بخونم. امام صادق فرمود از بس اینو تکرار کردم دیگه خجالت میکشم بگم. منم از بس این حدیث امام صادق رو خوندم دیگه باور کنید روم نمیشه بگم. فرمود قدر محبت علی و فاطمه را وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، موقع اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه چیه. بعضی چیزها رو انسان اینجا درک نمیکنه، فضل و رحمت خدا شامل حالش شده یعنی چی. حواسش پرت، اینجا قدر نمیدونه، اون ور که میره میبینه چیه. یه داستانی هست، اینو دا افسانه است، میگه ذوالقرنین که در ظلمات رفت، حتی میگم اصلش افسانه است ولی حکمت درشه، در ظلمات که رفتن به جاهایی رسیدن دنبال آب حیات. بازم تکرار میکنم اصل داستان افسانه است، یه موقع تو کتابا میخونید فکر نکنید واقعیته، ولی افسانه‌ایه که حکمت‌هایی درش گنجانده شده. میگه وقتی میخواست وارد ظلمات بشه، رسید به ظلمات، گفت خب ما بریم این تو، بعد چجوری برگردیم. یعنی میخواد بگه هر کاری میخوای کنی فکر برگشتت هم باش. حالا راه‌های اندیشید، دانشمندای همراهش بود. بعد اینا رفتن رسیدن به یه جایی، اسب‌ها رو یه جوری با تناب به هم دیگه وصل کرده بودن که گم نشن تو تاریکی، جای جایی رو نمی‌بینن گم نشن. بعد یه، حالا همه داستان رو نمی‌خوام بگم ولی یه نکاتی رو، یک گونه کاه سوراخ کرده بودن که ذره ذره این کاه میریخت تو مسیر، یعنی خط مینداخت که موقع برگشت اسب‌ها همین کاه رو بخورن و برگردن بتونن بیان بیرون. اینا به یه جایی رسیدن که حضرت خضر علیه السلام میگه با اینا بود، به اینها گفتش که این سنگایی که زیر پاتونه خشخش میکنه، از این سنگا بردارید، اینا قیمت دارن، اینا ارزش دارن. اینا هم بار داشتن، بونه داشتن. بعضی گفتن ولکن بابا چه ارزشی داره این سنگ، برداریم برای چی؟ یه عده برداشتن یه مش ریختن جیبشون، یه عده خورجیناشونو پر کردن. گذشت مراحل رو طی کردن، آمدن بیرون. وقتی به نور رسیدن دیدن تمام اینا لعل و زمرد و جواهراته. اونایی که بر نداشتن گفتن آقا میشه بریم؟ گفتن راه نیست دیگه، ظلمات، بری گم میشی، از دیگه کیلومترها تو ظلمات بوده، راه برگشت نیست. اونایی که یه مش برداشته بودن میزدن تو سر، چرا کم برداشتیم؟ هر کی برداشته بود باز میگفت چرا کم برداشتیم. آقا این داستان مربوط به آخرته، دنیا ظلماته، این اعمال صالح جواهراتن. اون ور که بری ببینی آقا این ذکر و قرآن و عبادت و کمک به خلق و مهربانی و چه ملکوتی داره، میگه خدایی میشه برگردن به دنیا؟ میگه نه دیگه، راه برگشت نیست. فرمود فرحن، خوشحالن به خاطر اون فضل و رحمتی که شامل حالشون شده. آقا نماز شب، روزی هر کس نمیشه، چقدرم تأکید شده تو روایات ما، نماز که میخونی سر جاش، نماز شبت هم صلات اللیل، صلات اللیل، صلات اللیل، نماز شب، نماز شب. و ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یؤتها سؤلها فی ما تحب. وقتی نفسش سرکشی میکند در امر مکروهی، یه چیزی میخواد ازش که مکروهه، لم یؤتها سؤلها، خواستشو به نفسش نمیده در آنچه دوست دارد، یعنی همون مبارزه با نفس. آقا نفس انسان خیلی چیزایی رو میخواد، گاهی نباید به نفست بدی، همون چیزای کوچیک ها، از همون چیزای کوچیک شروع کنی، اینه بهش میگن مبارزه با نفس. یه چیزی خیلی خوشمزه است بگو من نمیخورم، حالا چی میشه نخوری چه اتفاقی میفته؟ هیچ. به نفست بگو بهت نمیدم. نفسی خصوصیتی داره هرچی خواستش رو بهش ندی کوچیک میشه، مثل بچه است. بچه وقتی گریه میکنه یه چیزی میخواد بهش بدی، دفعه بعد بیشتر گریه میکنه، دفعه بعدش بیشتر میدونه گریه کنه بهش میدی. تو وقتی گریه کرد بهش ندادی، دو بار سه بار میفهمه با گریه کردن تو چیزی بهش نمیدی. نفسم اینجوریه. گاهی وقت نفس انسان یه چیزای کوچیک میخواد، ولی پر رو که بشه تقاضای گناه هم میکنه از انسان. و همون چیزای کوچیک وقتی بهش ندی دیگه جرأت نمیکنه چیزای بزرگو ازت بخواد، گناه بخواد. بعد آقا نفسم ولکن نیست، فکر نکنی عالم نفسش چیزی ازش نمیخواد. اون عالم بزرگم یه موقعی نفس یخشو میگیره، میگه میخوام، من فلان چیزو میخوام. خود شما باران نشده میگه در احوالات شیخ بهایی، شیخ بها انسان بزرگواری بود، عهد صفویه زندگی میکرد، میگن یه بار ایشون ریاضت کشیده بود گوشت نخوره. البته گوشت نخوردنم یه اندازه ای داره، میدونید ما مبارزه با نفس کنه گوشت نخوره. این یه چند وقتی نزدیک مثلا 40 روز شده بود گوشت نخورده بود. داشت میرفت تو بازار، رسید به یه کبابی، بوی گوش کباب را افتاده بود. وقتی هم نخورده باشید چی میشید؟ آقا نفس اینو تحت فشار قرار داد که من کباب میخوام. آقا این برای اینکه خودشو حواس خودشو پرت کنه، یه الاغی، حال بنده خدای الاغی داشت، بار و اینا روش بود و رفت خودشو زد به این الاغه، به بار این الاغی. آقا چه خبرته مثلا حواست، مثلا یه دعوایی یه سرصدایی بشه یادش بره. زد وقتی صاحب الاغه گفت آج آقا ببخشید دلت کباب میخواد برو کباب بخور، چرا خودتو میزنی به الاغ مردم؟ دید نه این جزء اولیاست خودش. شیخ بهایی خب دلش کباب میخواد، دل میخواد موقع یه چیزی رو. مبارزه با نفس، یه جایی دلت میخواد یه چیزی رو بگی نفسته. بگو نمیگم اینو، از فکر کنم ببینم غیبته، غیبت نیست، دهنمون صرف به من چه مربوطه؟ فلانی چی کار میکنه به من چه مربوطه؟ فلانی کجا رفته به من چه مربوطه؟ من چرا باید بدونم؟ چرا باید بگم؟ آقا این بعد این شهوت زبان خیلیه. یه شخصی میگه در یه مجلسی نشسته بودیم، یه نفر یه سوالی مطرح کرد، گفت آقا اگر خداوند به شما بگه که از میان گناهان یه گناهو من حلال میکنم، هرچی که تو بگی، کدوم گناهو میخوایید حلال کنه خدا؟ هر کی یه چیزی گفت، یه نفر گفت آقا من دلم میخواد خدا غیبتو حلال کنه. غیبت؟ گفت آره غیبت خیلی لذت داره، غیبت خیلی لذت داره، این همه گناه لذت بخش است. واقعا لذت، اگه سعی کن با خودت مبارزه کنی غیبت نکنی، حرف مردمو نزن. فلانی چه جوره به من چه مربوطه؟ همین یه کارو کنی خیلی راه رفتیم. من یه بار یه وقتایی که دنبال آدم شدن بودیم جوونیامون. به دوستان و اطرافیانم گفته بودم هر کس یک غیبت از من گرفت جایزه میدم بهش. گفته بودم که حواسمو جمع کنم، گفتم هر کی گفت آقا تو داری غیبت میکنی جایزه میدم بهش. تمرین کنیم اینو بذاریم بعد برای خودمون، اگرم کسی موچمونو گرفت حالا داری غیبت میکنی، آره جایزه رو بهش بدیم. مبارزه با نفس، مخصوصا این دوره که مردم همگی یه دل دارن زیبا، هرچی میبینن میخوا. همه قدیم بابا اینجوری نبود، هر کسی هر چیزی نمیخواست. ارباب یه جور زندگی میکرد، رعیت یه جور دیگه زندگی میکرد. اصلا رعیت نمیخواست مثل ارباب باشه، این تو ذهنش هم نمیامد. الان زن رئیس جمهور آمریکا یه لباس میپوشه، تو روستاهای شهر ما همون لباس زنا میپوشن، حالا فیکشو میپوشن. واقعا میگه نیست اینجوری. یعنی چی آخه؟ یه مقدار مبارزه کنیم با نفسمون. میگه اینا در چیزی که کراهت داره وقتی نفس سرکشی میکنه، لم یعتها سؤلها، خواستشو بهش نمیدن. فیما توهب، در اون چیزی که نفس دوست داره. میگه از خونه میرفت بیرون، همسرش گفت نهار چی بذارم؟ گفت امروز قرمه سبزی بذار. رفت اون ورده گفت ای بیچاره، خوشت میو از قرمه سبزی، هوس کردی ها، بد نمیدم. آمد خونه نون پنیر خورد، گفت شما گفتی قرمه سبزی، گفت باش حالا شب میخورم، الان میخوام نون پنیر بخورم. همین چیزهای کوچیک مبارزه با نفس. همین که مبارزه میکنه، بعد وقتی 3000 میلیارد و چند هزار میلیارد و چای دبش و اینا میاد وسط، میگه نمیخوام، چون نفسش عادت کرده به نشنیدن. نفس مثل یه اسب سرکشه. اسبو دیدید ریاضت میدن، میچرخونن، اون دیدید اکسن تو استبلا، یه شلاق هم دستشونه. اسب یاد میگیره، ولی اولش سوار اسب بشی میزنه این ور، میزنه اون ور، میپره بالا و میپره پایین، صاحبش میزنه زمین. نفس ابتدا اینجوریه. وقتی ریاضت کشید، یاد گرفت اینجا بایست، اینجا حرکت کن، اینجا بگو، اینجا چشمتو ببند، بعد میشه نفس، اسب سواری میشه نفس که سیر میده انسان رو. قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا، روشنی چشمش در چیزی است که زائل نمی شود، از بین نمیره. و زهد ورزیدنش در چیزی است که باقی نمی ماند. آقا این دنیا نه خودش باقی میمونه، نه چیزایی که درش هست. رئیس باشم، فلان چیزو داشته باشم، اصلا خود دنیا مردنیه. یه متقی دنبال به دست آوردن این چیزا نیست، دنبال چیزی است که زائل نمی شود. ما عند الله خیر و ابقا، آن که در نزد خداست باقی تر است. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اونقدر کسانی بودن زر و سیم و پول و طلا، مردن گذاشتن رفتن، تا از ابتدای تاریخ همین جوری بوده. تمام پولدارا پولا رو میخورن؟ نه. میذارن میرن. بعد موقع جدایی هم چی به سرشون میاد؟ آقا فکر نکنید اون که تلیلیاردره وقتی میخواد بمیره مثل یه کسی که فقیره؟ نه، باید از تلیلیارد بگذره. چون فکر کن گم شدن باشه، یه کسی 10 میلیون پول داره گم میشه 10 میلیونش، یه کسی تلیلیارد ازش گم میشه میبرن. اینا دوتایی یه حال دارن؟ نه. موقع مرگم همین جوره. خب متقی میگه دنبال چیزیست که زائل نمیشود، دنبال علم، دنبال معرفت، دنبال تقوا. و زاهد از زهد میورزه، یعنی بیرغبته نسبت به چیزهایی که زائل میشن. منصب، آقا امیرالمومنین یه بار نشسته بود کفششو وصله میکرد، قربانش برم، ابن عباس گفت آقا جان این کفشو چقدر وصله میکنی آخه؟ این بنداز بری یه کفش دیگه بخر. حضرت فرمود این لنگ کفش من چقدر میارزه؟ این لنگ کفش، نه جفتش، نه جفتش یاد یه لنگش چقدر میارزه؟ گفت آقا جان هیچی نمیارزه، یه ریالم بابتش نمیدن. فرمود حکومت بر شما به اندازه این لنگ کفش میشه من ارزش نداره، مگر اینکه بخوام حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم، حکومت کنم که چی بشه حکومت. آقا شما میدونید حاکمان بیچاره ترین آدمان، میدونید چرا؟ شب سر آسوده روی زمین نمیذاره، به خاطر این چند دور محافظ داره، نگهبان داره، کسی بهش نزدیک، از ترس. خب فکر نکنید شاه، سلطان، حاکم مثل شما زندگی میکنه. آقا مثال بزنم، آقا میون محله شما رو جمع کنن، یه کیسه پر سکه طلا بدم به شما، بگن آقا این کیسه طلا مال ایشونه، شما شب میاری کیسه رو کجا میذاری؟ میذاری لب تاخچه؟ نه، دزد میاد میبره، یه موقع دزد بیاد خواب باشم میبری زیر رخت خواب قایم میکنی، بعد نصف شبم بلند میشی میگی نیامده باشن، از اونجا بر میداری میبری میگی بذارم تو زیر زمین. همه میدونن یه کیسه طلا پیش منه، بعد دوباره از اون در ببرم بازم بالا پشت بون، 10 جا شب عوض میکنی، چون مردم میدونن یه کیسه طلا پیشته، مگه آروم میتونی بخوابی؟ حالا فکر کن یه کشور دستشه، سلطنت خیلی بیچارگی داره، اما اینقدرم دنبالشن، مردم دنبال سلطنت کردنن. زهادته فی ما لا یبغا، زهد و بی زهد یعنی عدم تمایل، بی رغبتی دارن نسبت به چیزی که باقی نمیماند. امیرالمومنین وقتی از دنیا رفت چیزی میگه از مال دنیا باقی نذاشته بود، جز امام حسن فرمود چند درهم که میخواست برای خانوادش یک کلفت بگیره که کمک خانوادش باشن. امیرالمومنین بود، تمام عالم اسلام زیر دستش بود. یمزج الحلم بالعلم، در هم می آمیزد حلم را با علم. آقا چند بار آقا اینجا حلم و علم آورد؟ گفتیم حلم عقل عملیه، علم عقل نظریه. عقل نظری یعنی چی؟ یعنی کتاب خوندن، درس خوندن، دانشمند بودن، این یه بعد قضیه است، یه بعد انسانه. یه بعدش عقل عملی، یعنی چه کار کنم. چون اشکالات انسان مال دو تا بعده، یکی مال جهله، یکی مال جهالت. جهل، جهالت. جهل یعنی ندانستن، نمیدونه خطا میکنه. یه موقع مال جهالت، جهالت یعنی ندانم کاری، میدونه اما خرابکاری میکنه چون نفسش میخواد. جهل رو با عقل نظری باید درمان کرد که علم داشته باشیم. جهالت رو با چی؟ عقل عملی که میشه حلم، بردباری. یه جاهایی به نفس ما فشار میاره، چی؟ شهوت. باید بردبار باشی. یه جایی به نفس ما فشار میاره، چی؟ غضب. باید بردبار باشی. یه جاهایی به نفس ما فشار میاره، چی؟ حرص. بردبار باشی. یه جاهایی به نفس ما فشار میاره، چی؟ فقر. اینا چیزهایی که به نفس فشار میاره و اینا حلم احتیاج داره، بردباری، صبوری. میگه مزج میکند، در هم میامیزد علم و حلم را. آقا در خاطرات آی بهشتی میگه ما طلبه بودیم، علامه طباطبایی تازه آمده بودن قم. میگه ما هم رفتیم پا درس ایشون، فکر میکردیم ایشون هم مثل بقیه علما هستن. میگه بعد از درس خوشمون آمد از حرفای ایشون و جذب شدیم و بعد از درس سوال داشتیم با ایشون، راه افتادیم به صحبت کردن. طبق مرام طلبگی خودمون وسط بحث صدامون میرفت بالا. بعد میگفت میدیدیم ایشون خیلی آرام جواب میده، طبق مرام خودمون میپریدیم وسط حرف. بعد میدیدیم ایشون سکوت میکنه. بعد دیدیم نه، اصلا این با دیگران فرق داره. این حلمش ما رو گرفت. علم سر جاش، حلم، بردباری که دیدیم اصلا تومنی چقدر با اساتید دیگه یه حوزه فرق داره، ایشون تربیت شده است. حلم رو با علم در هم می آمیزند متقیان. والقول بالعمل، قول را هم با عمل. آقا می دونید این کسایی که وعده می دن، کیا وعده می دن؟ عمل نمی کنن. مسئولین، رئیس جمهورا و مثلا نماینده ها و آیه قرآن چی میگه در مورد اینها؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون یا تعملون. خیلی در نزد خدا سنگین است چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. یعنی نزد خدا، نزد مردم هم سنگین میشه. بگید یه چیزی رو که عمل نکنی. میگه این از اون مواردی که خیلی سنگینه. میگه متقی قول و عملش با همه، قولش و عملش با همه. قولش یه چیزی نمیگه، عملش یه چیز دیگه بگه. کبر مقتن، کبر مقتن عند الله. میگه این خشمش در نزد خدا سنگینه. که چیزی بگویید که عمل نمی کنید. آقا یه چیزی که مردم رو از دین زده میکنه اینی که ببینه مثلا به مردم میگن تقوا داشته باشید، بعد ببینه آقا خودش تقوا نداره، اه مردم مقاومت کنید، بعد ببینه خودش مثلا مردم به فکر آخرت باشید، بعد خودش داره دنیا پرستی میکنه. اصلا مردم رو از دین بری میکنه این کار، به خاطر این میگه خشمش در نزد خدا سنگینه، خشمش در نزد خدا سنگینه، یعنی بد میزنش خدا. میگه متقی قول و عملش با هم ممزوجه، مزج شده با هم. آقا امیرالمومنین در همین نهج البلاغه میگه مردم شما را به کاری امر نکردم مگر آنکه قبلش خودم بدان عمل کردم و شما را از کاری نهی نکردم مگر اینکه خودم از آن دست کشیدم. خودم باید اول انجام بدم. آقا رسول خدا چقدر ریزکاری، داستان همه تون شاید شنیدید، بچه مریض شده بود، مادرش برده بود پیش پزشک طبیب، طبیب گفته بود این نباید رطب بخوره، حالا گرمی شده بوده چی بوده، هرچی به این میگفتن این گوش نمیکرد بچه. مادرش این آورد پیش پیامبر اکرم، گفت یا رسول الله این شما رو خیلی دوست داره، هرچی شما بگید گوش میکنه، به این بگو رطب نخوره، طبیب گفته نباید رطب بخوره. رسول اکرم فرمود باشه، ببرشو فردا بیارش. مادر برد و فردا اینو آورد، گفت یا رسول الله این... رسول خدا فرمود پسرم رطب نخور، مریض شدی برات خوب نیست، رطب نخور یه مدت. اونم گفت باش چشم. مادر گفت یا رسول الله دیروز چرا نگفتید، من رفتم فردا. فرمود من خودم رطب خورده بودم اون روز، رطب خورده من رطب کی کند، من خودم رطب بخورم بعد به این بگم نخور، امروز رطب نخوردم که به این بگویم رطب نخور. ها اقتصاد مقاومتی کسی میتونه بگه الان سیاسی میاسی بعدم میاسن، که خودش مثل مردم زندگی کنه بعد تو کاخ الیزه نشینه به دیگران بگه مردم مقاومت کنید. قول و عملش باید یکی باشه، ویلا مردم بری میشن بیزار میشن. خدایی توفیق بده ما قول و عملمون یکی باشه با هم. تراه و قریبن عملهو، میبینی او را که نزدیک است. عمل با الف یعنی چی؟ یعنی آرزو. عمل با الف، عمل اصلا اسم تو عربی، اسم دختر میزن عمل، یعنی ما تو فارسی داریم آرزو اسم دختر، اونم تو عربی میگن عمل. میفرماید که تراه و قریبن عملهو، میبینی که آرزوهایش نزدیک است، آرزوهای دور و دراز نداره متقی. آرزو هرچی بزرگتر باشه دور و دراز میشه، درسته؟ چون مثلا آرزو کنی که ای کاش مثلا یه سفر شمال میرفتیم، خب میتونی مثلا یه هفته دیگه، یه ماه دیگه حقوق تو گرفتی بالاخره یه جوری میرفتی شمال. اما اگه آرزو کنی یک ویلا شمال بخرم، این خیلی دور میشه، باید پول جمع کنی چند سال مثلا. مثال دارم عرض میکنم، مثل اون بنده خدایی که تعریف کردم خدمتون، گوسفند داشت، شیرش جمع کرده بود، روغن گرفته بود و یه 20 روغن گذاشته بود رو سرش. قدیمی ها یادتون هست یه چیزی درست میکردن 20 رو میذاشت جون برای فشار نیاد به کمرشون اینها، از شهر روستا داشت میامد شهر، با خودش همینجور فکر میکرد، گفت میرم این روغنا رو میفروشم به قیمت خوب، کسی قیمت پیدا باشه قیمت خوب ازم بخره، بعد چند بار که من این کارو کنم پولام زیاد میشه، میدم گوسفند دوباره میخرم، گوسفندا رو هی زیاد میکنم، یه گله میشه، روغناش زیاد میشه و گله ای را میندازم، گله بعد بعضی که خوب بشه میرم خواستگاری دختر کت خدا، وقتی هم وضعم خوب باشه دختر کت خدا دخترش میده به من، خود دختر کت خدا رو میگرم و میارم خونمونو، بعد روهم بهش نمیدم. بخواد حرف زیاد بزنه چنان با این چوب برد بالا، خورد به این بیستوی روغن شکست، ریخ رو سر کلش، گفت چنان با این چوب میزنم چوب آمد تو سر خودش. آرزوهای چیه؟ دور و درازه. میگه متقی آرزوی دور و دراز نداره. آرزوهاش خیلی نزدیکه، چون این آرزوهای دور و درازه که انسانو از یاد مرگ غافل میکنه. آرزوهای دور و دراز، قریباً عمله، قلیلاً زلله، به خاطر همین اندک است لغزش های او، کمتر می لغزه. لغزیدن یعنی گناه های کوچیک، خطا، خطا کمتر ازش می بینی. انسان وقتی آرزوهاش بزرگ باشه از رو نهر بزرگ می خواد بپره، یه دفعه پول دار بشه مثلاً، بعد یه مرتبه میبینی که او یک خطایی ازش سر زد، آمد از رو نهر بپره، افتاده تو نهر. تمام خطاها مال کسایی که میخوان یک شبه پولدار بشن. میگه متقی زللش، خطاهاش اندکه. خاش عن قلبه، قلبش خشوع دارد، ترسان است، دلش فارغ نیست، بیخیال نیست، انسان متقی. چون آگاهه، قانعت نفسه، نفسش قانع است. آقا انسان ما یحتم، اون چی که احتیاج دارد همیشه کمتر از آنیست که آرزو دارد، آنی که احتیاج دارد کمتر از آنی است که آرزو دارد، یعنی آرزوها همیشه بزرگتر از اونی که من احتیاج دارم. مؤمن متقی چون آرزوها رو میذاره کنار، به همونی که داره قناعت میکنه. بعد آقا قناعت رو یه موقع با تنبلی قیاد اشتباه نکنیم ها، آقا هیچ کس به اندازه امیرالمومنین قانه نبود، هیچ کس هم به اندازه ایشون کار نمی کرد، هیچ کس به اندازه ایشون کار نمی کرد. آبار علی الانه که الان بعضی از چاهایی که قناتهایی که امیرالمومنین کنده در حجاز آب داره، که بعضی از آباشو بسته بندی می کنن، آبار علی مارک داره میدن به زائران، قنات هایی که امیرالمومنین کنده بود، ولی قانع بود. قانع تن نفسه، نفسش قانع است. من زورن اکله، اندک است خورش او، خوراکش اندک است. اندکست یعنی دنبال تلون اطعمه نیست، غذاهای رنگارنگ، چی بخوریم در بند شکم بود. آقا همه ما باید غذا بخوریم، کسی نیست که بگه من غذا نمیخورم، اما شکمبارگی کردن یه چیز دیگه است، شکمباره بودن یه چیز دیگه است. حضرت امیر فرمود من اگه مغز گندم بخوام بخورم با عسل مصفا میتونم. مغز گندم همونی که ما الان میخوریم، الان ما همه مغز گندم میخوریم، چون قدیم با پوستش آرد میکردن، گندم پوستکنده رو آرد کنی نون درست کنی که الان همه ما میخوریم، اون موقع جز غذاهای مثلا رد بالا بوده. همون بخوام میتونم بخورم، اما نمی کنم این کارو. یه بار عرض کردم با عمار داشتن چا میکندن تو حالا مزرعه کار میکرد، وقت غذا شد حضرت بهشون گفت ببینم غذا چیزی داری بخوریم؟ گفت آقا یه مقدار کدو آب پز کردم، کدوهاشو خوردم آبش مونده. حضرت فرمود باش همونو برد و بیار میخوریم با هم. آقا کدو چیه؟ آب پزش چی باشه؟ نون تریت کردن توش خوردن، وقتی سیر شدن میگه حضرت دستش رو زد به شکم، گفت این شکمی که با هر چیزی پر میشه، لعنت بر اون کسی که به خاطر این شکم بخواد بره جهنم. آقا بابا از این گلو که بره پایین دیگه فرق نمی کنی چی رفته پایین، چرا به خاطر این شکم بری جهنم که با هر چیزی پر میشه؟ زندگی ما الان با زندگی قدیم فرق داره ها، ولی شکمبارگی هست، شکمبارگی هست، حواسمون باشه. به خودم میگم البته اینا رو ها، به شما بزرگوارید، شما خودم میگم حواسم باشه. یه مقدار شبیه بشیم به امامان اهل بیت، شباهتی داشته باشیم. خدای ما رو مؤاخذه نکنی، مؤاخذه نکنی با اون چی دارم میگم به اینها، بعد بگی تو خودت چقدر عمل میکردی که به اینا میگفتی. پناه بر تو خدایا، خدای من دارم کلام امیرالمومنین رو توضیح میدم، خودم که بیچارم، خودم که دستم خالی، خدایا به حرمت امیرالمومنین به ما رحم کن. شب عاشوراست، روزه از حفظ خوندن سخت میشه، از روی کتاب خوندن یه مقدار برای شخص من فشارش کمتره. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، روز عاشوراست، حمله اول اتفاق افتاده، یاران ابا عبدالله دیگه همه به شهادت رسیدن، کسی دیگه باقی نمونده. ای خدا، فرماد حضرت آمد برای ودا، برای خداحافظی، دم خیام، برای ثم ود عصانی ان اهل بیته، برای ودا آمد و امرهم به صبر، امرشون کرد به صبر، و وعدهم به ثواب و الاجر، و وعده ثواب و اجر داد، و امرهم به لبس عذرهم، یعنی گفت چادراتون رو محکم به سر ببندی، استعدوا للبلا، آماده بلا بشید. وَعْلَمُ وَنَّ اللَّهَ حَافِظَكُمْ وَحَامِيكُمْ، بدونید خدا حافظ و حامی شماست. وَسَيُنْجِيكُمْ مِنْ شَرَّ الْأَعْدَى، خدا نجاتتون میده از شر اعدا. وَيَجْعَلُ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى خَيْرٍ، عاقبت شما به خیر است. یا ابا عبدالله و کانت سکینه تسیح، میگه بین زنها سکینه سیحه میزد، داد میزد. فزمها الى صدره، سکینه رو جذبان به سینهش و قال سیطول بعدی یا سکینه تو فعلمی من کلبکا و از الحمام و دهانی، دخترم لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، دخترم با عشق جگر منو نسوزان، تا وقتی زندم گریه نکن. فاذا قتلت فانت اولا بالذی تعتینه یا خیرت النسوانی، وقتی کشته شدم دیگه هرچی خواستی گریه کن. و عن امام زین العابدین حضرت می فرماد و زمنی والدی الى صدره هین قتل و دماء و تقلی، میگه آمد سراغ من در حالی که بدنش خونالود بوده با عبدالله، وسط درگیری بود، منو چسبان به سینه و یقول یا بنی احفظ عنی دعا ان علمتنیه فاطمه صلوات الله علیها، گفت این دعا رو از من حفظ کنین و مادرم زهرا بهم یاد داده، علمها رسول الله بهش یاد داده بود به مادرم زهرا، علمه جبرئیل فی الحاجه، جبرئیل به پیامبر تعلیم کرده بود فی الهم و الغم و النازل اذا نزلت و الامر العظیم الفاده، در کارا و گرفتاریا این دعا رو بخون، بگو به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الزمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا يحتاج الى تفسير، صل على محمد و آل محمد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میگه به همراه زنها خداحافظی که میکرد یه مرتبه شمر ملعون دستور داد تیرباران کنید اینا رو، اینا از حسین جدا بشن. یا ابا عبدالله، زنها فرار کردن داخل خیمه ها. ثم حمل علیهم حملتون منکره، بعد ابا عبدالله هجوم آورد طرف اینها. قتل فیها کثیرا من الرجال والابطال، خیلی از اینا رو به درک واصل کرد. و رجع سالما الی موقفه عند الحرم، برگشت دوباره طرف حرم. ثم حمل حمله اخرى و اراد الكر راجعا الی موقفه، هر بار حمله میکرد ابا عبدالله دوباره برمیگشت. این بار که میخواست برگرده، فحال الشمر ابن ذوالجوشن لعنه الله بینه و بین الحریم، شم با لشکرش آمدن واسطه شدن بین ابا عبدالله و خیمه ها. فی جماعت من ابطالهم و شجعانهم و عهد قوبهی، میگه دور ابا عبدالله رو گرفتن. آی ثم این جماعت منهم تبادروا الی الحریم، بعد یه عده رفتن سراغ خیمه ها. یریدون سلبهم، میخواستن غارت کنن خیمه ها رو. فصاح الحسین، ابا عبدالله فریاد کشید، ویحکم یا شیعت شیطان، وای بر شما ای پیروان شیطان، کفو سفهاءکم عن التعرض للنساء والاطفال، این اراذل رو از خیمه های من دور کنید. و اینهم لم یقاتلوا، اونا که با شما جنگی ندارن. فقال الشم لعنه الله کفو عنهم وقصد الرجل به نفسه، گفت خیمه ها رو ول کنید برید سراغ خود حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ان الامام حمل على القوم حمله ليس المغضب، میگه حضرت مثل شیر خشمگین حمله ور شد طرف اینا. فجعل لا يلحق احدا الا بعجه بسيفه، به کسی نمی رسید مگر این که از پادرش می آورد. و الحقه بالحزیز و سهام تأخذه من کل ناحیه، از هر طرفی تیر می آمد طرف حضرت. و هو یتلقاها بنحره و صدره، به سر و سینه ابا عبدالله اصابت می کرد. این مصیبت خود آقاست، خود اصحاب گوش میکنن مصیبت حضرتو، خود شهدای کربلا گوش میکنن. حتی اصابت و اسنتان و سبعون جراحه، 70 جراحت رسید به بدن ابا عبدالله. فوقف یستریح، حضرت یه لحظه ایستاد استراحت کنه. وقد ضعف عن القتال، دیگه طاقت جنگیدن نداشت. فبینا هو واقف اذ اتاه حجرا فوقع على جبهته، میگه یه نفر سنگی پرتاب کرد اصابت کرد به پیشانی ابا عبدالله. فسالت دمام جبهته، خون جاری شد رو صورت حضرت. فأخذ الثوب لیمسح عن جبهته، حضرت لباس و بالا زد خون و پاک کن از صورت. ای وای ای وای، میگه پیراهنو که بالا زد، فعطاه السهم محدد مسموم له ثلاث شعب، یه تیر سه شعبه خورد به زیر قلب ابو عبدالله. یا حسین، فقال الحسین، فقال الحسین، ابا عبدالله گفت بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله و رفع رأسه الى السماء، قال الهی انک تعلم، خدای تو میدونی، انهم یقتلون رجلا لیس علی وجه الارض ابن نبی غیره، خدای تو میدونی کسی رو میکشن که پسر پیغمبری جز او در روی زمین نیست. آخ، ثم اخذ السهم و اخرجه من وراء زهره، تیر رو گرفت حضرت از پشت سر کشید بیرون. میگه تیرو که کشید، فنبعث الدم کالمیزاب، مثل نادان خون جاری شد. یا ابا عبدالله، فوضع یده علی الجرح، حضرت دست رو گذاشت رو موضع جراحت، دستش که پر شد خون رو رمى بها الی السماء، خون رو پاشید طرف آسمان. یا ابا عبدالله، بعد دست رو کشید به صورتش، ها کذا والله اکون حتی القا جدی محمدا، گفت این گونه میخوام جدم رسول الله رو زیارت کنم. ثم ضعف عن القتال، دیگه حضرت جانی برای جنگیدن نداشت، فوقف مکانه، دیگه همون جا ایستاد، توان حرکت نداشت. یا ابا عبدالله، فکل ما اتاه رجل من الناس انتها الی انصرف عنه، هر کی می آمد جلو این ضعف رو می دید از ابا عبدالله، دلش نمی آمد، عقب می رفت. و کره ان یلق الله بدمه، نمی خواست خدا رو با خون حسین ببینه، تا اینکه شخصی آمد به نام مالک ابن نصر. ای وای، فضربه به سیف علی رأسه. یا حسین، شمشیری زد که کلاه خود حضرت شکست. ای وای، ثم نادا شمر، شمر صدا زد، ما ینتظرون بالرجل، منتظر چی هستی شما؟ چرا کارو تموم نمی کنید؟ فقط اسخنت و سهام، تیرها اینو از پادر آوردن. فأخذت به رماه و سیوف، نیزه ها رو پرد میکردن طرف ابا عبدالله. از رو کتابم نمیشه بخونم آخه. فضربه رجلون ضربتون منکره، یه نفر اومد یه ضربه شدیدی زد. و رماه و سنان ابن انس به سحمن فی نهره، سنان یه تیری زد به گلوی ابا عبدالله. یا حسین، یا حسین، فسقط الحسین عن فرسه، ابا عبدالله از اسب به زمین افتاد. علا خده الایمن، با صورت راز اومد رو زمین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. ثم استوى جالسا و نزع السهم من نهره، بلند شد تیرو از گلو بیرون کشید خودش. ثم دنا عمر ابن سعد من الحسین لیراه، بعد عمر سعد نزدیک آمد ببینه وضعیت حسین چگونه است. ها بگم، حمید ابن مسلم چی میگه؟ میگه و خرجت زینب بنت علی. و خرجت زینب بنت علی، زینب دوید وسط میدان. تقول لیت السماء اطبقت على الارض، ای کاش زمین آسمان بر زمین می افتاد. یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. گفت عمر سعد حسین منو دارن می کشن، تو داری نگاه می کنی. می دونی چرا به عمر سعد می گفت؟ هیچ کس نبود. زینب صدا زد یه نفر مسلمونی جا پیدا نمیشه. فساح شمر، شمر صدا زد ویحکم ما تنتظرون، گفت منتظر چی هستید؟ اقتلو، بکشید. ای وای ای وای، فزربه او زرعت ابن شریک و ابان کفه الیسرا. ابان ابن شریک میگه یه ضربه زد به شانه چپ ابا عبدالله، ثم ضربه او علی عاتقه، یه ضربه زد به کمر آقا، یکب مرتن و یقوم اخرى، میگه جوری آقا میخورد زمین بلند میشد. ستون خیمه هستی گاهی زمین میخوره، گاهی بلند میشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، حسین، حسین، حسین. رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین، این سید دست و پا زده در خون حسین دوز. ای وای ای وای ای وای ای وای، حسین جان، 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 حسین جان. حسین جان، 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 حسین جان. همینقدر بگم یه موقع امام سجاد حضرت زینب دیدن زمین داره میلرزه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، پرده خیمه رو کنار زدن سریع، به نیزه بلند رسول الله، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر راه. حسین جان، حسین جان، حسین جان.